بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه ملا هادی سبزواری را رسیدیم به مباحث نفس. در مباحث نفس تا ابتدای و قولنا ترا به درک و الافعال آمدیم. پیش از این مطالب گوناگونی رو در مورد نفس توضیح دادیم، تعریف نفس را گفتیم، قیودی که در تعریف نفس میاد توضیح داده شد و همچنین یک سری مطالب فرعی مطرح شد، مثل اینکه آیا این تعریفی که از نفس ارائه شده در واقع این تعریف شامل همه نفوس اهم از نفس نباتی، حیوانی و نفس فلکی می شود یا نه. ما نمیتونیم مثلا تعریف جامع از نفوس ارائه بدیم. دیدگاه فخر رازی مطرح شد که ایشون بر این باور بودن که نمیشود تعریف جامع از نفس ارائه داد به گونه ای که شامل نفس نباتی، حیوانی و فلکی بشه و نقد این دیدگاه رو گفتیم. در واقع این نقد این دیدگاه برمیگشت به این که ما عبارت آلیدون رو به معنای قوا بگیریم نه به معنای اعضا و جماره. با اینها رو مفصل توضیح دادیم. تا اونجایی که یادم هست رسیدیم به ابتدای نفسون. اینجا رو بکنم نگفتم براتون. فن نفسون، فن نفس اسم لحاظه اضافت الانجز لا لحقیقت هاز الجوهر المدبر و لحاظا کانه و بحث نفس من طبیعیات. در اینجا حکیم سبزواری به تبع ملا صدرا در اسفار به یک مطلب مهمی اشاره می کنن که بنده پیش از این خدمت شما عرض کردم. اون هم اینه که آنچه که در نفس بودن نفس رکن اساسی رو ایفا می کنه اینه که نفس اون موجود مجردی است که یک اضافه و نسبتی به بدن دارد. به بیان دیگر علاقه و تعلق نفس به بدن، یا بگید ارتباط نفس با بدن، ذاتی نفسه. نمی شود شما موجود مجردی به نام نفس در نظر بگیرید ولیکن برای این نفس یک ارتباط و تعلقی به بدن قائل نشوید. اگر موجود مجرد به گونه‌ای در نظر گرفته بشه که تعلق به بدن یا تعلق به جسم نداشته باشد، به این موجود مجرد نفس نمیگن در اصطلاح فلسفه، بهش میگن عقل، بهش میگن عقل مجرد. لذا در نفس بودن نفس، یا بگید نفسیت نفس، به اینه که یه تعلقی و علاقه‌ای و ارتباطی با بدن داشته باشد. اگر این ارتباط با بدن از نفس گرفته بشه دیگه بهش نفس گفته میشه. البته باید توجه داشت که مراد از بدن در اصطلاح حکمت متعالیه فقط بدن مادی نیست، بلکه بدن مثالی و پس از آن بدن اخروی رو هم شامل می شود و این تعلق نفس به بدن ذاتی همه ابدان هست، چه بدن مادی، چه بدن مثالی و چه بدن اخروی. نه اینکه مثلا بگیم نفسیت نفس به اینه که فقط تعلق به بدن مادی داشته باشه، و اگر این گونه باشد بعد از اینکه انسان می میرد و ارتباط و تعلقش از بدن مادی قطع میشه و منتقل به عالم برزخ میشه، باید بگیم که دیگه انسان نفس ندارد، یا در اصطلاح انسان ندانیم این رو، چون نفس صورت نوعیه انسان هست و اگر نفس بودن نفس از بین بره گویی صورت نوعیه انسانی متحول شده و وقتی که انسان به عالم برزخ منتقل میشه نمیشه اسمش رو انسان گذاشت، چون شیئیت و شیئه به صورته و شیئیت یک چیز به صورت نوعیه شه دیگه. حالا اگر بنا باشد نفس انسانی پس از مرگ دیگه بهش نفس گفته نشود، یعنی صورت نوعیه که همون نفس ناطقه است تبدیل شده به یه چیز دیگر، خب این معنیش اینه که دیگه در عالم برزخ به انسان حقیقتا نتونیم انسان بگیم، بلکه باید مجازن انسان بگیم. و این حرف غلطی است. لذا این تعلق نفس به بدن نه فقط ذاتی نفس است در مورد بدن مادی، بلکه ذاتی نفس است در مورد بدن مثالی، در مورد بدن اخروی و دیگر ابدان، تفاوتی نمی‌کند. خب بعد این رو که حکیم سبزواری اشاره میکنن به این نکته هم اشاره میکنن ایشون که وقتی گفتیم اضافه و نسبت نفس به بدن ذاتی نفسه، به این معنا که نمیتونید نفسی را در نظر بگیرید که اضافه و نسبت با بدن نداشته باشد، اینجا به همین دلیل هست که نفس را، مبحث نفس را در طبیعیات اومدن مطرح کردن. چرا چه ربطی به طبیعیات دارد؟ خب شما وقتی اومدید گفتید که نفس یک نسبت و علاقهی به جسم یا همون بدن دارد، یه جورایی این نفس را از ویژگی های جسم به حساب آوردید. اگر نفس از ویژگی های جسم باشد، به این معنی که برخی از اجسام هستند که صورت های نوعیهی به نام نفوس دارند، مثل جسم نباتی، جسم حیوانی و جسم انسانی، ولیکن برخی از اجسام هستند که صورت‌های نوعیه‌ای به نام نفس ندارن. حالا توضیح خواهیم داد. در اصطلاح هم طبیعت بهش گفته میشه. حالا این دلیل این نفس چیست؟ انشاءالله توضیح خواهم. خب پس این وجود نفس یا صورت نوعیه‌ای به نام نفس در مورد برخی از اجسام میشه از ویژگی‌های اجسام، لذا به این اعتبار بحث از نفس رو میتونیم بیاریم در بخش طبیعیات مطرح کنیم، چون علم طبیعیات یا همون علوم تجربی در واقع موضوعش همین اجسام و ماده هایی است که در خارج مشاهده میکنید. لذا اینکه فلان جسم صورت نوعیه‌ای به نام نفس دارد یا ندارد میتونه جزء ویژگی های جسم باشد و ما بیاییم جزء مسائل طبیعیات به حساب بیاریم. لذاست که برخی از فلاسفه مثل خود حکیم زبزاری، مثل بگید ابن سینا در طبیعیات شفا، اینا اومدن در ذیل مبحث طبیعیات مباحث مربوط به نفس رو ذکر کردن. این مد نظرتون باشه. عبارت رو نگاه کنید همین تیکه رو. فالنفس اسم لهذه الاضافه الى الجسم لا لحقیقت هذا الجوهر المدبر. نفس اسمی است برای این نسبتی که با جسم هست، یعنی نفس بودن نفس به اضافه و نسبتی است که با جسم دارد، نه اینکه حقیقت این جوهر مدبر رو ما بگیم که آقا اضافه به جسم داشته باشد. نه، حقیقت جوهر مدبر یا همون نفس اینه که آقا نفس یک وجود ذاتاً مجرد است. نفس اصطلاحاً کمال و اول لما بالقوه، بخشید کمال و اول عالی، این تعبیر اینجوری داریم، لجسم طبیعی عالی، کمال اول و لجسم طبیعی عالی. در واقع این تعبیری که شما از این تعریف دارید تعریف نفس است با نظر به طبیعیات و رابطه‌ای که نفس با چی دارد؟ با جسم طبیعی دارد. ولیکن حقیقت نفس تعریفش اینه، نفس موجودی است که ذاتاً مجرد است و در فعل تعلق به ماده دارد. درست میکنید؟ یعنی اگر شما بپرسن که آقا چرا دو تعریف در فلسفه از نفس ارائه شده، در یکی گفته شده که نفس کمال اول لجسم طبیعی عالی مثلا زی حیات بالقوه، و در یک تعریف دیگه گفتن که نفس اون جوهر مجردی است که ذاتاً مجرد است و فعلا تعلق به ماده دارد، اگه بگن چرا این دو تعریف در مورد نفس آمده، میگیم آقا اینو به دو اعتبار است. نفس به اعتبار اینکه اضافه و نسبتی با جسم دارد، این میشه همون تعریف اول که ما اینجا بحث کردیم، کمال اول لجسم طبیعی عالی، که تو بخش طبیعیات حکیم سبزاری اومدن مطرح کردن، چون از این جهت مربوط به جسم میشود. ولیکن همین نفس از آن جهت که یک موجود جوهر مجردی است، جدای از اینکه حالا تعلق به ماده دارد یا ندارد، ذات مجردی است، جوهر مجرد، اون حقیقت نفس خواهد شد و یه تعریف دیگری است که دیگه نظر به اون جسم نداریم، اگرچه در همین تعریف هم تعلق به ماده آمده، ولیکن به اون صورتی که در تعریف اول گفته میشه این بحث اضافه و نسبت نفس به ماده خیلی بولد و برجسته نشده. و لهذا کان مبحث النفس من الطبیعیات، به همین خاطره که مبحث نفس رو از طبیعیات آوردن مطرح کردن، چون نفس یک اضافه و نسبتی به جسم طبیعی دارد، پس میشه از این جهت از این زاویه یکی از ویژگی‌های وجودی جسم طبیعی شمرده بشه، درسته؟ و بیاد جزو مسائل علم طبیعیات یا به اصطلاح امروزی‌ها علوم تجربی قرار بگیرد. حالا از مباحث دیگری هم میشه به این مسئله پرداخت که بله آیا علوم تجربی میتواند از نفس به این معنا سخن بگه یا نه، نهایتا علوم تجربی میتونه از راه تحلیل اجسام و دیدن آثار گوناگون اجسام وجود نفس رو اثبات کنه، که اگر از این راه هم اثبات کرد دیگه این شأن علوم تجربی نیست، این شأن متافیزیکه نه شأن فیزیک. دقت میکنید؟ چون این اثبات اثبات عقلی است، اثبات از راه حس و تجربه نیست. به بیان دیگر درست نفس به این اعتبار در طبیعیات بحث میشه، ولی روش اثبات وجود نفس یا تعریفی که ازش ارائه میشه به ویژه اثبات وجودش روش تجربی نیست که مبتنی بر حس و تجربه و مشاهده پذیری و آزمایش و اینها باشد، بلکه در واقع این طبیعیات و این جسم و مطالعه آثار جسم زمینه را فراهم میکند که ذهن با شیوه متافیزیکی و غیر تجربی به اثبات وجود نفس بپردازه. خب از این رها میشیم، اینو میذاریم کنار، میایم ادامه بحث را در صفحه بعدی پی میگیریم. خب در ادامه حکیم سبزواری وارد میشن اون ادامه مطلب را که همون بیت ترابط درک ولافعاله، این رو توضیح میدن. و این که گفته میشه ترابط درک ولافعال، معنیش اینه که تو میبینی نفس را به واسطه درک و افعال و آثاری که صادر میشه. اینجا چرا این تعبیر رو میارن؟ در واقع این بیان که در بیت آمده به صورت اجمالی و در خود کتاب منظومه که حکیم سبزواری همون بیت خودشون رو شرح دادن به صورت تفصیلی بیان شده، میخواد در واقع استدلالی اقامه کنه بر وجود نفس. این استدلالی که حکیم سبزواری بر وجود نفس اقامه میکنن، این استدلال استدلالی است که مشهور فلاسفه در اثبات وجود نفس آوردن. خب چیه این استدلال؟ اولا که این بزرگواران و این فلاسفه آمدن از راه تحلیل جسم وارد شدن، اومدن گفتن که آقا ما وقتی جسم رو تحلیل میکنیم، مثلا در این اجسام یک آثار گوناگون و آثاری میابیم که این آثار ویژه برخی از اجسامه، در همه اجسام مشاهده نمیشه. مثلا در برخی از اجسام ما ویژگی به نام ادراک، حرکت، تغذیه، رشد، تولید مثل و امثال اینها رو میبینیم، ولی در برخی از اجسام دیگه اینا رو نمیبینیم. مثلا در جمادات ما این آثار رو نمیبینیم، ولی در نباتات و حیوانات و اینها یک آثار این گونه رو میبینیم. مثلا در نبات میبینیم که آقا این نبات تغذیه دارد، غذا میخورد، رشد میکند، نبات تولید مثل میکنه، این گرد افشانی که به واسطه حشرات صورت میگیره سبب تولید مثل گیاهان و گلها و امثال اینها میشه. در برخی دیگرشون مثل حیوان، افزون بر تغذیه و نمو و تولید مثل، دو ویژگی دیگری مثل ادراک و حرکت رو هم میابیم. مثلا میگیم حیوان حساس متحرک بالاراده هست، یعنی اینها ادراک حسی دارن. حالا بگذاریم از این که الان از طریق هم مباحث علمی و زیستشناسی گیاهی اثبات شده که خود گیاهان هم احساس و ادراک دارند. دقت میکنید؟ گیاهان هم ادراک و احساس دارن، یعنی ادراک حسی رو اونها هم دارن. لذا گفته میشه و تاکید میشه که اگر شما یک گل یا گیاهی را حالا در منزل نگهداری میکنید، در باغ، هر جا، فرق نمیکنه، این رو نوازش بکنید یا نگاه محبت‌آمیز به این گیاهان شما داشته باشید، در رشد گیاهان تسریع خواهد شد. شما بعد اینا رو نوازش بکنید، اینا محبت رو میفهمن. خب اگر این گونه بخوایم بحث کنیم دیگه، او ادراک که بعضن از ویژگی‌های حیوانات شمرده شده، او منحصر در حیوانات نخواهد بود، بلکه همین گیاهان هم بهره ضعیفی از ادراک را خواهند داشت، ادراک حسی را دارند و قطعا هم همینطور هست. لذا دیگه مثلا بخوای فصل ممیز برای حیوان بیاری که حیوان رو از نباتات جدا کنه، همون حرکت بالاراده رو باید بگی، که حیوانات حرکت بالاراده دارن، ولیکن ممکنه بگیم که نباتات این حرکت بالاراده را ندارن. نباتات نهایتا این که رشد و نمو میکنن، تغذیه میکنن، همین اندازه، فصلشون فصل نمو، بیش از این فهمیده نمیشه. حالا بگذاریم از این، هر کدوم رو که بگید فرق نمی کنه، چه اون ادراک و حرکت را در مورد حیوان بگی که تغذیه و تنمیه و تولید مثل هم هست، چه نه فقط بیای تغذیه و رشد و نمو و تولید مثل رو بگید که در مورد نباتاته، اینا آثار گوناگونی هستند که در جمادات مشاهده نمیشن. حالا سوال، این آثار گوناگون منشأش چیه؟ این آثار گوناگونی که در جسم نباتی و جسم حیوانی مشاهده میشود، منشأش چیست که در جسم نباتی، در جسم جمادی ما اینو مشاهده نمیکنیم؟ آیا منشأش همون هیولا یا ماده هیولاست؟ یا نه منشأش صورت جسمیه هست؟ قطعاً منشأ این آثار گوناگون مثل ادراک و حرکت و تغذیه و نمو و تولید مثل اینها نمیتونه ماده هیولا باشد. چرا؟ چون اولا ماده هیولا قوه محضه، ثانیاً این ماده هیولا مشترک در همه اجسام هست و اگر بخواد ماده هیولا که مشترک در همه اجسام هست منشأ حرکت و ادراک و تغذیه و نمو و امثال اینها باشه، لازم میاد که همه اجسام در این آثار با هم یکسان باشن، یعنی دقیقا مثل هم باشن دیگه، آثار همه اجسام مثل هم باشن، در حالی که این آثار گوناگونی که از اجسام مشاهده میشه مختلفن، گوناگونن، اینا مثل هم نیست، آثار یکسان نیست. به تعبیر فلاسفه میگن این آثار علاوتیرت واحده نیست، یعنی به شکل یکسان نیست، برخلاف جمادات. جمادات آثارشون همیشه به شکل یکسان ظهور میکنه دیگه، آتش همیشه گرمازا و نوربخش است، سنگ همیشه آثار خاص خودش رو داره، خاک آثار خاص خودش رو داره، چوب آثار خاص خودش رو داره، اینا که دیگه تغییر نمیکنه آثارشون. لذا میگن جمادات اجسامی هستن که آثارشان علا وتیره واحده از اونا صادر میشه، یعنی آثار به نحو یکسان صادر میشه و ما آثار گوناگون رو در اینا نمیبینیم. ولیکن اجسام نباتی و حیوانی این گونه نیستن، اینها آثار گوناگونی از خودشون بروز میدن. مثلا شما میبینید که فلان گیاه وقتی در مجاورت نور خورشید قرار میگیره متمایل میشه به سمت نور. یه گیاهی رو شما بذارید طرف نور، مثلا میبینی کج شده سمت نور طرف میکنید، خب این آثار گوناگون یا رشد و نموی که مشاهده میشه. یا در مورد حیوان که دیگه خیلی ملموستر هست، در مورد حیوان ها شما حرکت میبینید، اراده میبینید، میخواد بره راست، میخواد بره چپ، با اراده خود میخواد میخورد، نمیخواد نمیخورد، با اراده خودش میخورد، میآشامد، راه میرود، میخوابد، بلند میشود، مینشیند و امثال این حرفا. خب منشأ این آثار هیولا نمیتونه باشه، از اون ور صورت جسمیه هم نمیتونه باشه، چون صورت جسمیه هم مشترک میانه همه اجسام است. صورت جسمیه همون فعلیت سبودی است، و فعلیت سبودی در همه اجسام هست دیگه. خب اگر منشأ این آثار بخواد صورت جسمیه باشه، باید در همه اجسام این آثار یکسان باشن، چون منشأش یکی است، در حالی که این آثار در اجسام مختلف است. لکونها قابلتا محضه، خب اینه که گفتیم، حالا بذاریم این محضه شد میکنم. آقا پس میماند چی؟ نه هیولا میتونه منشأ این اختلاف آثار باشد، نه صورت جسمیه. پس چی ماند آقا؟ صورت نوعیه. حالا صورت نوعیه هم که میگید، آیا صورت نوعیه صورت نوعیه است که اسمشو طبیعت میذاریم یا نه؟ اون صورت نوعیه ای که اسمش رو نفس میذاریم. این رو قبلا خدمت شما فکر کنم توضیح دادم، اگر توضیح ندادم الان توضیح میدم. ببینید صورت نوعیه که همون فعلیت نوساز هست در همه اجسام وجود داره، چه اجسام جماد باشن، چه نبات باشن، چه حیوان باشن، جمادات، نباتات، حیوانات همشون صورت نوعیه رو دارن، درسته یا نه؟ بله. و اگر همه جمادات صورت نوعیه رو دارند، همه نباتات و همچنین همه حیوانات، این صورت نوعیه‌ای که در جماد هست با صورت نوعیه‌ای که در حیوان و نبات هست چه فرقی دارد؟ یکی از فرقاش اینه که صورت نوعیه‌ای که در جمادات هست، مثلا چوب بودن چوب که همون صورت نوعیه چوبه، آهن بودن آهن صورت نوعیه آهن، پلاستیک بودن پلاستیک صورت نوعیه پلاستیک، این صورت نوعیه‌ای که در جمادات مشاهده می‌کنیم همیشه آثار یکسانی ازشون صادر میشه، این آثار گوناگون که ندارن دیگه، چوب همیشه چوبه دیگه، رشد و نمو و حرکت در مورد چوب معنا نداره، همیشه یک اثر خاصی داره، آتش همیشه آتش است. خب این صور نوعیه جمادیه را که آثار یکسان داره و در جمادات ما مطرح می‌کنیم اسمشو می‌ذارن طبیعت، این صورت نوعیه جمادات رو میگن طبیعت، ولیکن صورت نوعیه که در نباتات و حیوانات هست منشأ ظهور آثار گوناگونه. اسم صورت نوعیه که در نباتات و حیوانات و انسان هست رو میگن نفس. پس چه جماد و چه نبات، حیوان و انسان صورت نوعیه دارن
ولیکن صورت صور نوعیه جمادات را طبیعت گویند و صور نوعیه نبات و حیوان و انسان را نفس گویند. دقت کردیم؟ فرق دیگه اینه که صور نوعیه جمادی آثار یکسانی همیشه ازشون صادر میشه، ولیکن صور نوعیه نباتی و حیوانی و انسانی آثار گوناگون ازشون صادر میشه. و این صور نوعیه‌ای که آثار گوناگون ازشون صادر میشه نمیتونه همون طبیعت یا همون صورت نوعیه‌ای باشد که در مورد جمادات هست. حالا پس چه نوع صورت نوعیه‌ای است؟ او صورت نوعیه‌ای است که منشأ آثار مختلفه. اسمشو حکما میذارن نفس. راحت گردیم. لذا صورت نوعیه طبیعی که در جمادات هست نمیتونه منشأ آثار گوناگون باشه. حالا حکیم سبزمانی میگن به خاطر اینکه این صورت طبیعیه یا صورت جمادیه درک و شعور ندارد، در حالی که این آثار گوناگون قشنگ مشخص از مبدأی صادر میشن که درک و شعور و علم دارن. یعنی این آثار گوناگون که نمیتونه به مبدأ فاقد شعور نسبت داده بشه. این آثار به این زیبایی و فمسالی اینها رو نمیشه به این نسبت. خب پس صورت نوعیه‌ای در نبات و حیوان و انسان اثبات شد که این صورت نوعی مبدأ آثار گوناگون است و اسم آن را نفس نامند. روشنه؟ خب این بخش رو متنش رو تطبیق بدم، بعد اقسام نفس رو خدمتون بگیم. و قولنا ترا ای تعلم و به درک و الافعال دلیل علی وجودها. میگه میبینی یا بگید میدانی به واسطه ادراک و افعال. افعال یعنی آثار، آثار گوناگون. به واسطه ادراک و آثار گوناگونی که در اجسام هست تو علم پیدا میکنی. به چی؟ به اینکه آقا این درک در برخی از اجسام و افعال و آثار گوناگون در برخی از اجسام دلیل بر وجود نفس است. دلیل علی وجودها، دلیل بر وجود نفسه. علی سبیل توضیح، این که میگه علی سبیل توضیح اصطلاح بلاغی است در واقع. میگه اینی که ما دلیل میاریم بر وجود نفس به نحو توضیحه. توضیح یعنی چی؟ یعنی آقا یه بار گفتیم درک، یه بار گفتیم افعال. اون درک اشاره به نفس حیوانی دارد، افعال اشاره به چی دارد؟ نفس نباتی دارد. دقت میکنی؟ یک توضیحشه. بگیم درک در مورد نفس حیوانی یعنی شما به واسطه ادراکات نفس حیوانی رو اثبات میکنید. چرا؟ چون معمولا طبق نظر مشهور نفوس نباتی ادراک ندارن، اونا نهایتا نمو دارن، ادراک و شعور ندارن. به وسیله افعال، کلمه افعال، شما چه نفسی رو اثبات میکنید؟ نفس نباتی را. چرا؟ چون نفوس نباتی درست درک و شعور ندارن، ولیکن افعال و آثار گوناگون از اون صادر میشه. دقت کردیم؟ پس این که میگن علی سبیل توضیح یعنی یا نه بگیم آقا درک و افعال مثلا مال حیوان هست و اون نمو و اینها که بعدن اشاره خواهد شد نفس نباتی رو اثبات میکنه، ولیکن بهتر اینه که طبق این بیان ایشون درک رو بزنیم به نفس حیوانی، افعال رو بزنیم به نفس نباتی. این میشه توضیح. توضیح یعنی این، یعنی بیان پخش کنیم این دو کلمه را، بگیم درک به وسیله ادراکات ما اثبات میکنیم نفس حیوانی را، به وسیله افعال و آثار اثبات میکنیم نفس چی را؟ نباتی. حالا بگذاریم از این که طبق مبنای حکمت متعالیه دیگه هم جمادات هم نباتات و هم حیوانات همشون علم و شعور دارن، منتها علم و شعور هر یک از اینها متناسب با مرتبه وجودی خودشان است. فانا نرا آثارا خاصتا فی بعض الاجسام. دیگه از اینجا استدلال بر وجود نفسه که آقا ما آثار خاص و ویژه ای را در بعضی از اجسام میبینیم. مانند چی اون آثار خاص؟ مثل چی؟ مثل ادراک، حرکت، تغذیه، تنمیه یعنی نمو، رشد و نمو، تولید مثل امثالی. و لیس مبدا و حاضه الاثار هو الهیولا. مبدا این آثار گوناگون که هیولا یا همون ماده هیولا نمیتونه باشه. چرا؟ لکونها قابلتن محضه، چون هیولا قوه محضه، شأن قبوله، این فقط قبول میکند صور مختلف را، فعلیت های مختلف را. مع اشتراک ها، یک استدلال که آقا شأن ماده شأن قبول است، قوه محض نمیتواند منشأ فعلیت باشد. استدلال دومی که آقا این ماده اولا مشترک در میان همه اجسام هست، ماده اولا مشترک در همه اجسام هست و اگر ماده اولا بخواد منشأ آثار مختلف بشه، چون ماده اولا مشترک در همه اجسام است، اتفاقا نباید آثار مختلف ازش ظاهر بشه، بلکه همه اجسام باید یک اثر بیشتر نداشته باشن. بل از صورت الجسمیت المشترکه، صورت جسمیه‌ای که مشترک میان اجسام هست، اونم نمیتونه مبدا آثار گوناگون باشه. چرا؟ چون صورت جسمیه میشه همون فعلیت سه‌بعدی دیگه. این فعلیت سه‌بعدی در همه اجسام هست دیگه. چه جماد، چه نبات، چه حیوان، جمادات هم چه مایعات، چه گازها مثلا، چه جامدات، همه رو شامل میشه دیگه. پس صورت جسمیه هم نمیتونه. و الاش ترکت الاجسام و کلها فی تلک الاثار، اگر صورت جسمی بنا بود منشأ اختلاف آثار باشه، اتفاقا برعکس لازم میامد که اون اجسام در اون آثار مختلف با هم مشترک باشن، دیگه آثار مختلف نمیشد، میشد مشترک دیگه. ولی صورت طبیعیه، حالا صورت نوعیه جمادیه چطور؟ صورت نوعیه‌ای که در جمادات هست و ما ازش تعبیر به طبیعت میکنیم و بهش میگن صورت طبیعیه، آیا او هم میتونه منشأ مثلا ادراک و افعال و آثار گوناگون باشد؟ بفرمایید خیر. چرا؟ چون صورت طبیعیه درک ندارد، شعور ندارد، لعدم الدرک. فاذن فی تلک الاجسام مبادن غیر، فی تلک الاجسام مبادن غیر رو جسمیتها هی النفوس. نتیجه این میشه که در این اجسام، یعنی در برخی از این اجسام، یک مبادی وجود دارد، یعنی که غیر از جسمیت اجسام است، غیر از اون فعلیت سه‌بعدی است که ازش تعبیر میکنن به صورت جسمیه. خب اون مبادی این اجسام میشه همون نفوذ. حالا من به جای حکیم سبزواری بودم اینطوری نمیگفتم، میگفتم که در این اجسام یک صور نوعیه وجود دارد که اون صور نوعیه منشأ آثار گوناگونند و ما اسم اون صور نوعیه را نفس میگوییم. درک کردیم؟ یعنی میخوام بگم اون صورت نوعیه در نبات و حیوان انسان چیزی غیر از نفس مجرد نیست. صورت نوعیه نبات میشه نفس نباتی، صورت نوعیه حیوان نفس حیوانی، صورت نوعیه انسان همیشه نفس انسانی. درک کردیم؟ بذار خوب بودیشون بگن اون صورت نوعیه‌ای که مبدا آثار گوناگونه و از نبات به این ور در واقع ما مشاهده میکنیم، یعنی از نبات و حیوان و انسان، اونو بهش میگن نفس. حالا مطلب بعدی تمام شد، استدلال بر اثبات نفس تمام شد. پس خلاصه استدلال میشه ما در اجسام، در برخی از اجسام مثل جمادات، آثاری میبینیم علا و تیرت واحده، آثار یکسان مشاهده میکنیم. ولیکن در برخی دیگر از اجسام آثاری میبینیم لا علا و تیرت واحده، نه به صورت یکسان بلکه به صورتهای مختلف. از وجود آثار گوناگون و مختلف در اجسام کشف میکنیم یک مبدأ و منشأی را به نام صورت نوعیه نباتی، حیوانی و انسانی، یا بگید نفس. حالا آقا این نفسی که اثبات شد اقسامشو میتونید بفرمایید؟ بله، نفس یا نفس سماوی و فلکی است یا نفس ارضی است. نفس سماوی که همون نفوس فلکی است دیگه، نفوس فلکی یا نفس منتبعه هست یا نفس مجرده که الان توضیحشو خواهید. نفوس ارضیه یا نفس نباتی است یا نفس حیوانی است و یا نفس انسانی. درست میکنید؟ لذا متن رو نگاه کنید. هیه نفوس، و اینا همون نفوس هم. این نفوس اما سماویتون او ارضیه، این نفوس یا نفوس سماوی هم که همون نفوس فلکی باشن، یا نفوس ارضی هم. نفوس ارضی چند قسمه؟ نفوس ارضی ثم الارضیت و نما، نما و حیوانیت، حیوانیت و نطقیت. سپس نفس ارضی خودش، سپس نفس ارضی خودش تقسیم میشه به نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس نطقی. درک کردیم؟ نفوس زمینی یا نفس نباتی هم، یا نفس حیوانی هم، یا نفس انسانی دیگه. نفس انسانی رو ایشون تعبیر میکنه به نفس ناطقه یا نفس نطقیه. خب ثم الارضیت و نما، نما یعنی نفس نبات، ای نفس نفس نفسو، حالا نفس بگید بهتره چون این در واقع ای به تقدیر اعلی اینا میشن مفعولون بهش، یعنی معنی میکنم چه چیزی را؟ نفس نامیه نباتی را، نفس نامیه نباتیه. حالا اگر نفسون هم بگید میشه خبر برای مبتدای محذوف، نفس نامیه نباتیه، هر دو بچه اعراب صحیح. خب این نمایی که من گفتم منظور همون نفس نامیست، نفس نباتی. ثم نما، حالا این نمایی که من در شعر آوردم من حکیم سبزواری یا مصدر است به معنای اسم فاعل، یعنی مصدر به معنای نامن. نامن در وقت در اصل نامی بوده دیگه، رشد کننده. اگر مصدر به معنای رشد کننده باشد و این ده ابناء تحقیق هما واحده، و اون کسایی که اهل پژوهشن، پژوهشگران ژرف اندیش هستن، اونها میدانن که مصدر با مشتقش یکیه. چرا؟ حالا این نیاز به توضیح داره. ببینید در مورد رابطه مصدر با مشتق دو تا نگرش و دو تا دیدگاه عمده وجود داره. برخی میگن که آقا مشتق اسم مشتق وضع شده برای در واقع ذات به اضافه مصدر. اصطلاحا میگن اسم مشتق مساوی است با ذات به اضافه مبدأ اشتقاق. حالا این پایین من می‌نویسم، اسم مشتق مساوی ذات به اضافه مبدأ اشتقاق است. این فرمولشه. مبدأ اشتقاق همون چیه؟ همون مصدر داخل پرانتز نوشته. بله، اسم مشتق بعضی میگن که اسم مشتق ترکیب شده از یک ذات و یک مصدر، یا بگید از ذات و مبدأ اشتقاق. مثل چی؟ مثلا وقتی شما میگید کاتب، مشتقات همه بلدید دیگه، 8 اسم مشتق داریم، اینا رو در صرف و نحو خوندید. اسم فاعل، اسم مفعول، صيغه مبالغه، افعال تفصیل، صفت مشبه، اسم آلت، اسم زمان، اسم مکان، اینا رو هم رفتید. حالا این مشتقی مثل اسم فاعل میگن که آقا این وضع شده برای یک ذات به اضافه اون مصدر. مثلا وقتی میگیم کاتب، یعنی ذاتون ثبت له الكتابه، یا بگید ذاتون له الكتابه. کاتب یعنی ذاتی که کتابت برای آن است. یا وقتی مثلا میگیم قادر، یعنی ذاتون له القدره، یا له القدره، ذاتی که ثبت له القدره، ذاتی که براش قدرت ثابت شده. یعنی در هر مشتقی یه ذات داریم، یه مصدری که با هم اینا با هم ترکیب میشن مشتق رو درست میاد. ولیکن نزد ابناء تحقیق، یعنی نزد پژوهشگران و ژرف‌اندیشان که ظاهرا اولین بار سید سند، سید صدرالدین دشتکی اگر اشتباه نکنم، اومد گفت که آقا کی گفته که مشتق وضع شده برای ذات به اضافه مصدر؟ مشتق مرکب از ذات و مصدر نیست آقا جان، مشتق بسیطه. یعنی مشتق و مصدر، مثلا کاتب و کتابت، در واقع یک چیزن، منتها تفاوتش به اعتباره. دقت میکنی؟ یعنی در معنای موضوع له مشتق مثل کاتب ذات نخوابیده. اینجوری نیست که ذات به اضافه مصدر جزی از معنای مشتقی مثل کاتب باشد. نه، این مشتق همون مصدر، همون مبدأ اشتقاق است، منتها وقتی که نسبت به یک ذاتی اعتبار بشود. اینجوری نیست که موضوع له مشتق مرکب از ذات و مصدر باشد. لذا حکیم سبزماری می‌فرمایند نزد پژوهشگران مصدر و اون مشتقی که از مصدر ساخته شده در واقع یکی هست و تفاوت اینها به اعتبار است. دقت می‌کنید؟ در واقع میگن تفاوت به اعتبار به شرط لا و به شرط شی است. به شرط لا اعتبار کنی میشه مصدر، به شرط شی میشه مشتق. این یک وجه معنایی است در مورد واژه نما، که بگیم آقا این مصدر است به معنای نامی، به معنای اسم فاعل، و چون بین مصدر و اسم فاعل در واقع تفاوتی نیست، من حکیم سبزواری به جای اینکه تو بیت نامی بگم، نما آوردم، چون مصدر و اسم فاعل که مشتق از مصدر شده یکیست. دقت کردیم؟ احتمال دوم اینه که بگیم نما مشدد است به وزن صیغه مبالغه، یعنی نما، نما. حتی اونجایی که میگفتیم مصدر بازم همزه داشته، اون همزه به ضرورت شعری حذف شده. الان هم که میگیم نما، یعنی صیغه مبالغه از نامی. چطور میگید علامه؟ علامه صیغه مبالغه عالم هست. نما هم صیغه مبالغه چی هست؟ نامی هست. خب یکی احتمال همی که بگیم آقا این صیغه مبالغه هست و قصر للضروره، او همزه آخر نما به خاطر ضرورت شعری برداشته شده. قصره یعنی کوتاه شده، یعنی چی؟ یعنی همزه رو انداختیم دیگه، شده الف مثل شبیه الف مقصور، شده الف ممدود، یعنی الف با همزه تبدیل شد به الف بی همزه. الف با همزه را الف ممدود گویند، الف بی همزه را الف مقصور گویند. اینا رو خوندید تو سر؟ مثلا کبرا، صغرا، اینا چی هن؟ الفشون الف مقصوره، کوتاه شده. و این نفس نامی یکشه و نفس حیوانی و نفس نطقی، اینا هر سه نفس ارضی محسوب میشن. ثم مختلفو فی نفس سماویه، سپس اومدن در نفس فلکی چیکار کردن؟ اختلاف کردن. خب در مورد نفس فلکی چی گفتن آقا؟ از اینجا دیگه وارد بحث جدید میشیم که چی باشد؟ نفوس فلکی باشد. در این عبارت قد قیل للسماء نفس تنسبه، حکیم سبزواری وارد میشن در مورد نفوس سماوی یا بگید نفوس فلکی سخن میگن. حالا ما بنا نداشتیم که بحث نفوس فلکی رو مطرح کنیم، ولیکن چون مبحث نفس منظومه رو داریم بحث میکنیم، درس میدیم، لذا بهتره که عبارات رو فروگذار نکنیم، هرچه هست رو بگیم. چرا؟ چون بالاخره باید بدانیم قدیم چی میگفتن دیگه، این حکمای قدیم در مورد نفوس فلکی چه چیزایی میگفتن. حکیم سبزواری میفرمایند که آقا به طور کلی، حالا من خلاصه کنم حرفشون رو، به طور کلی سه دیدگاه در مورد نفس فلکی یا همون نفس سماوی وجود داره. برخی از این افراد مثل قدما، ارسطو و پیروان متقدم ارسطو، اینها بر این باور بودند که نفس فلک فقط نفس منتبعه دارد. مراد از نفس منتبعه یعنی نفسی که انتباع پیدا کرده، نقش بسته در جرم فلکه، در جسم فلکی. دقت میکنید؟ بخوام این رو ساده براتون بگم، نفس منتبعه نفس مجرد نیست، نفس مادیه، منتها مادهش ماده لطیفه، شبیه چیزی که در مورد انسان حکما میگن. بحث روح بخاری رو مطرح میکنن، نمیدونم تا حالا شنیدید یا نه. بحث روح بخاری یک در واقع روحی است که مادهش ماده لطیف و شفافی است و دور بدن انسان رو احاطه کرده و واسطه بین بدن کثیف در اصطلاح فلسفی و اون نفس مجرد هست. دقت میکنید؟ اون روح بخاری هم اصطلاحا بهش میگن. روح بخاری جسم لطیف و شفافی است. نمیدونم این بحث حالبینی و این چیزها رو شنیدید یا نه. این بحث حالبینی که بعضا دور افراد بعضی ها دیدن یا دیده شده، حالا بگذاریم از اون داستان احمدی نژاد و تخیلات رو مطرح کرد و سبب خنده شد، اونا رو بگذاریم، حالا بحث رو سیاسیش نکنیم، ولیکن خود این حالبینی بیشتر حمل میشه بر همون روح بخاری. روح بخاری مجرد نیست، یک جسم لطیف و شفافی است که در واقع واسطه میان بدن انسان و نفس مجرده ناطقه هست، که این روح بخاری که یک نفس شفاف و لطیف جسم لطیفی دارد، مثل هوا که جسم لطیف دارد، این نقش بسته و منتبع شده بر بدن انسان. درک میکنی؟ نفس نقش بسته و انتباع پیدا کرده بر بدن انسان. شبیه این رو این قدما مثل ارسطو و پیروان ارسطو در مورد نفوس فلکی میگفتن. گفت آقا نفوس فلکی در واقع افلاک نفس مجرده ندارند، بلکه چی دارن؟ بلکه نفس منتبعه دارن. یعنی نفس افلاک یک نفس مادیه منتها لطیفه، و این نفس لطیف که ماده لطیف است و مجرد نیست، انتباع پیدا کرده در جرم فلک یا بگی جسم فلک، نقش بسته در جسم فلک، لذا جسم فلک میشه محل اون نفس منتبه. این افراد دیگه برای فلک نفس مجرد قائل نبودن. مثل اینکه شما در مورد انسان بخواید بگید انسان فقط روح بخاری دارد، نفس مجرد ناطقه ندارد، چنین حرفی مثلا. اینا در مورد افلاک بود. حالا همین حرف که حکیم سبزواری به ارسطو و پیروان ارسطو، پیروان متقدم ارسطو نسبت میدن، بعد میان تلاش میکنن توجیه کنن این حرف رو. چرا؟ چون خود حکیم سبزواری به تبع ملا صدرا برای افلاک هم نفوس منتبعه قائلند و هم نفوس مجرد. در واقع اینا برای افلاک هم نفس منتبعه مادی قائلند که جسم لطیف دارد، و هم چی؟ و هم نفس مجرده قائلند. لذا تلاش میکنه حرف ارسطو و اون پیروان متقدم ارسطو رو توجیه کنه. چطور؟ گویی میخواد ایشون بگه که آقا درسته اینا گفتن فلک نفس منتبعه دارد، ولیکن این نفس اینا نمیخواستن بگن که فلک فقط نفس منتبعه دارد و نفس مجرد ندارد. بلکه نفوس مجرد فلک چون فانیه در عقول هستند، لذا به همین اعتبار از موجودات این عالم محسوب نمیشند، بلکه از سقع ربوبی هستند، از سقع عقولند. دقت میکنید؟ و عقول هم که از سقع ربوبی هستند، همون داستانی که تو معاد روحانی داشتیم اینجا هم تکرار میشه. دقت میکنید؟ گویی حکیم سبزواری میخواد بگه آقا ارسطو و پیروان متقدم ارسطو هم اینا بر این باور بودن که فلک هم نفس منتبه دارد و هم نفس مجرد، منتها نفوس مجرد افلاک چون قرب وجودی به عقول مجرده داشتن و شوقا للعقل در گردش بودند، لذا نفوس مجرده فلکی فانیه در عقولند، عقولم که از سقع ربوبی‌اند و جزو عالم نیستند. لذا گویی ارسطو خواسته بگه افلاک چون نفوس مجرد افلاک فانیه در عقولند و عقول از سقع ربوبی‌اند جزو عالم نیستند، گویی افلاک نفس مجرده ندارند. ببینید چه توجیهیه؟ دقت کردیم؟ یعنی حکیم سبزوانی میخوام بفرماین که با این توجیه حرف ارسطو رو یه جوری توجیه کنی که اونا هم قائل به نفس مجرد برای فلک بودن. برای چی نگفتن آقا؟ برای این که آقا نفوس مجرده فلکی فانیه در عقولن، عقولم که از سوق ربوبی هم جزو عالم نیستن، گویی اصلا افلاک چون نفوسشون فانیه در عقول، گویی نفس مجرده ندارن. خب بعید به نظر میرسه که ما این توجیه رو بپذیریم. در واقع این از اون توجیهاتی است که مما لا یرضا بهی صاحبه، شاید صاحبش بهش راضی نباشه. چه این تعبیرهای فناء در عقول و عقول از سوق ربوبی و اینها، گفتم اینها ذوق عرفانی میطلبد، اینها تو بحثای فلسفی به گروه خون ارسطو و پیروان ارسطو خلاصه نمیخوره. دقت میکنید؟ به گروه خون ارسطو و پیروان ارسطو اصلا نمیخوره این حرفا. مثلا اینها از اون توجیهاتی است که مما لا یرضا بهی صاحب، و خود صاحبش بهش راضی نیست، صاحب سخن خودش راضی به این توجیه ها نیست. لذا بهتر شما هم نگید. خب این یه قول بود، قولی که آقا فلک فقط نفس منتبه دارد و این نفسش در واقع انتباع پیدا کرده در جسم فلک. یه قول دیگری است که برای فلک، قول دوم، برای فلک فقط نفس مجرد است، اصلا نفس منتبه نیست. دقت میکنی؟ فلک فقط نفس کلی مجرده دارد. این قول ابن سینا، ابن سیناست و بعضی از کسایی که حرف ابن سینا رو پذیرفتن. ایشون ابن سینا میگن که نفوس در واقع افلاک نفس مجرده کلیه دارند. حالا چرا کلی میگن ابن سینا نفس کلی مجرد؟ چون از نظر مشا یا همون ابن سینا نفس فقط در مرتبه ادراک کلیات مجرده. دقت میکنید؟ ایشون فقط قوه عاقله را مجرد میداند، قوه خیال، قوه وهم و قوه حس مشترک را، حالا بحثش خواهد آمد، اینها رو مادی حساب میکنه و در مغز برای هر یک از اینا یک مکانی در نظر میگیره. میگه این قسمت مغز کار خیال را انجام میده، آن قسمت دیگرش مثلا کار حافظه رو انجام میده، اون قسمت دیگرش کار وهم رو انجام میدهد، اون دیگری حس مشترک رو، و از این حرفا. دقت میکنید؟ چون ابن سینا فقط نفوس را در مرتبه ادراک کلیات مجرد میداند، یا بگید فقط قوه عاقله را مجرد میداند، یا بگید نفس را در مرتبه قوه عاقله فقط مجرد میداند، لذاست که اگر ابن سینا بخواد قائل به نفس مجرد بشه، باید اون نفس فلک رو نفس کلی به حساب بیاره، یعنی نفسی به حساب بیاره که مدرک کلیاته. چون نفس جزئی یا نفسی که ادراک جزئی میکنه از نظر ملا صدر مادی نمیتونه باشه، در واقع نفس نیست دیگه. این تو ذهنتون باشه، ایشون میگن ادراکات جزئی و قوه خیالی که ادراک جزئی میکنن اینها مادی هستند. لذاست که حکیم سبزواری هم این دقت رو داشتن، گفتن که ابن سینا قائل به نفس مجرد برای افلاک است، اونم نفس مجرد کلی، یعنی نفس نفوس فلکی در واقع قوه عاقله دارن. دقت کردید؟ این و کأنه الحقی که در واقع حکیم سبزواری میارند از این حرف ابن سینا. اینم یه توجیه دیگری است. یه سوالی پیش میاد اینجا. خب آقا ملا صدرا در حکمت متعالیه و حکیم سبزواری به تبع ملا صدرا افزون بر این که نفس رو در مرتبه ادراک کلیات مجرد میدانند، یا بگید نفس رو در مرتبه قوه عاقله مجرد میدانند، یا قوه عاقله را بگید مجرد میدانند، در مرتبه ادراکات جزئی خیالی هم نفس رو مجرد میدونن دیگه. غیر از اینه؟ بله. یعنی برخلاف ابن سینا که فقط ادراکات کلی را مجرد میدانند و قوه عاقله را و نفس را در مرتبه قوه عاقله مجرد میداند، ملا صدرا نفس رو همه ادراکات رو مجرد حساب میکنه. ملا صدرا میگه ادراک مطلقاً مجرده، چه ادراک حسی باشد، چه ادراک خیالی باشد، چه ادراک وهمی باشد و چه ادراک عقلی باشد، همه اینا مجرد. خب حالا گویی حکیم سبزواری میخواد اینجا رو درست کنه، بگه آقای ابن سینا که برای افلاک نفس کلی قائل شد، پس حرفش تا اینجا با ما یکیه. ولی خب این آقای ابن سینا برای افلاک نفس جزئی که قائل نشد، درسته؟ در حالی که طبق مبانی حکمت متعالی افلاک نفس جزئی هم دارن. خب چیکار کنیم؟ ایشون توجیه میکنه، ایشون میگه گویی ابن سینا هم میخواسته اون نفس جزئی رو مطرح کنه، ولیکن اومده چیکار کرده؟ نفس جزئی که همون نفس منتبع فلک باشه رو، نفس عبارت دیگر نفس جزئی، یادتون باشه نفس منتبع است، نفس جزئی یا نفس منتبع فلک رو در واقع با حس او در هم آمیخته و حسش رو با خیالش، بخوام دقیق تر بگم نفس منتبع فلک را با جسم فلک یکی حساب کرده و جسم فلک را با نفس منتبع فلک یکی دانسته. چرا این کارو کرده؟ به خاطر اینکه اون مرتبه جسم فلک لطیفه. جسم فلک جسم لطیفه، قبلا توضیح دادیم جسم کثیف نیست. فقط میگه فرق جسم اسیری با جسم عنصری همینه دیگه. جسم اسیری به جسم فلکی گفته میشه که اینا لطیفن، مثل نور، مثل هوا، اینا اجسام لطیفن. لذا چون لطیفن و در واقع اینها بسیطن، گوی ابن سینا آمده خیال فلک را سریان داده در جمیع جسم فلک. اومده گفته خیال فلک ساری و جاری در جسم فلکه. چرا اینجوری گفته؟ چرا اصلا باید این حرف رو بزن ابن سینا؟ به خاطر اینکه از نظر ابن سینا در مورد انسان، قوه خیال انسان در مثلا یک بخشی از مغز، دماغ، ابن سینا میگه دماغ، دماغ یعنی مغز، مثلا میگه در مقدم الدماغ است، در جلوی مغزه، قوه مثلا واهمه در مثلا پشت مغز است. این تعبیرات اینجوری داره. حالا اگر ابن سینا قائل به نفس منتبع خیالی و جزئی بشه، خب این نفس منتبع را در کجای فلک منتبع میداند؟ آیا فلک هم جسم فلکی هم مثل جسم که جسم لطیفه، مثل جسم ما که جسم کثیفه، اعضا و جوارح دارد؟ بله؟ نه خیر دیگه، او جسم لطیفه. خب وقتی جسم لطیف باشه نمیتونه در جسم فلک یک عضوی رو در نظر بگیره و بگه اون عضو محل خیال فلکه، مثل اینکه در مورد انسان در نظر میگیره میگه مغز، این قسمت مغز مظهر خیاله، دقت میکنید، محل قوه خیال. اینو در مورد جسم فلکی نمیتونه بگه. چرا؟ چون جسم فلکی بسیطه، بسیط است. چون بسیطه، اگر نفس منتبع یا خیال برای فلک قائل بشیم، باید نفس منتبع و خیال را ساری و جاری در همه جسد فلک به حساب بیاوریم، طبق مبنای ابن سینا. یعنی ابن سینا باید خیال فلک را ساری و جاری در همه جسد و جسم فلک به حساب بیاره، چون جسم فلک بسیطه. نمیتونه بگه اینجای فلک مثلا خیال و اونجای فلک قوه عاقل است، اینجور تعبیری نمیتونه. حالا قوه عاقله که اصلا نمیشه چون نفس مجرد، مثلا بگه اینجای فلک قوه خیال، اونجاش قوه واهمه است، مثلا امثال این حرفا. دقت کردین چجوری خواستن توجیه کنن؟ پس در واقع حکیم سبزواری خواستن بگن درست ظاهر حرف ابن سینا اینه که فلک فقط نفس کلی مجرد دارد و نفس منتبع جزئی ندارد، ولیکن ایشون هم می‌خواسته بگه که فلک چی دارد؟ نفس منتبعی جزئی دارد. این داخل گیومی که گذاشتن ظاهرا عبارت ابن سیناست. منتها نفس منتبعی و جزئی فلک ساری و جاری در جمیع جسم فلکی است، چون جسم فلکی بسیطه، نمیشه گفت این گوشه جسم فلک خیال آن گوشش واهم است امثال اینها. دقت کردیم؟ و قول سوم اینه که آقا و چی، فلک هر دو نفس را دارد. منتها این که هر دو نفس رو دارد، این نسبه فخر رازی نسبت داده شده. منتها این که فلک دوتا نفس داره، هم نفس جزئی منتبعه که منتبعه در ماده فلک، یعنی مادیه در واقع، هم نفس کلی مجرده، این رو دو جور میشه در نظر گرفت. یکی این که بگیم آقا نفس جزئی منتبعه فلک که انتباع در جسم فلکی دارد با نفس کلی مجرده فلک رابطه ارضی دارن. دقت میکنید؟ اگه اینو بگیم که فخر رازی ظاهراً از عبارت ابن سینا در اشارات این برداشت رو میکنه. فخر رازی میگه که از ظاهر عبارت ابن سینا در کتاب اشارات فهم این به دست میاد که فلک دو تا نفس داره، نفس منتبعه و نفس کلی، و رابطه اینا رابطه ارضی است. بعد اونجا خواجه نصیر طوسی در اشارات و تنبیهات جواب میده، میگه آقای فخر رازی این حرف رو نمیتونی از عبارت ابن سینا برداشت کنی. چی داری برداشت میکنی برای خودت؟ ابن سینا چنین حرفی نمیزنه. خواجه نصیر اینجوری دفاع میکنه ازش. چرا دفاع میکنه؟ چون اگر شما بیایید بگید فلک دوتا نفس داره، یک نفس منتبعه جزئی و یک نفس مجرد کلی، خب هر کدوم از این نفسا یه صورت نوعیه هستن یا نه؟ چون گفتیم نفس همون صورت نوعیه است. بله، صورت نوعیه هم که همون فصله. تفاوت صورت نوعیه با فصل به چیه؟ به اعتبار به شرط لا و لا به شرط. خب مگر میشه یه وجود، یه فلک دوتا فصل داشته باشد، دوتا صورت نوعیه داشته باشد؟ خیلی. اگه دوتا صورت نوعیه بخوای بگی، دوتا وجود باید بگی. اگه میخوای دوتا فصل بگی، دوتا ماهیت باید بگی. لذا نمیتونید رابطه یه نفس فلکی جزئی و نفس مجرد کلی را رابطه چی بدانید؟ رابطه ارضی بدانید. چون لازمش اینه که فلک که یک وجود دارد دوتا وجود داشته باشه، یا بگید ماهیت فلک که یک فصل دارد دوتا فصل داشته باشد. تو این غلطه دیگه. لذا حکیم سبزواری این وجود دو نفس برای فلک رو به گونه ای تبیین میکنن که با مبانی حکمت متعالی سازگار باشه. چطور آقا؟ به این صورت که بگیم آقا فلک دو نفس دارد، نفس منتبعه که انتباع در جسمش دارد و نفس کلی مجرده، و این دو نفس در واقع یعنی دو مرتبه از یک نفس هستند. در واقع فلک یک نفس دارد و این دو، یعنی نفس منتبعه و نفس مجرده کلیه، دو مرتبه از یک وجودن. دقیقا شبیه آنچه که در مورد انسان میگیم. نفس انسانی خب یک مرتبه دارد به نام قوه عاقله که ادراک کلیات میکنه، همون نفس واحد مرتبه دیگری دارد به نام قوه خیال که ادراک صور جزئی میکنه. دقت میکنید؟ این حرفو در مورد نفس انسان مگه نمیگیم؟ میگیم نفس انسان، قوای نفس در انسان در واقع مراتب نفسن. حالا دقیق‌تر بحثش خواهد آمد انشاءالله، بحث خواهیم کرد قوای نفس. خب اگر اومدید گفتید آقا فلک مثل انسان یه نفس دارد دارای دو مرتبه، یه مرتبهش قوه عاقله فلکه که همون نفس کلی مجرده، یک مرتبهش هم که نفس منتبعه یا همون قوه خیال فلکه، اگه اینجوری گفتید مثل انسان ایرادی ندارد، چون اینجا یه نفس قائل شدید، منتها اون نفس دو مرتبه دارد، به دو صورت زمین میکنه. ولیکن ظاهر حرف فخر رازی اینه که اینا رابطه ارضی دارن و گفتیم این اشکال دارن. خب این بخش رو بخونم بعد اون دو سطر آخری رو بگیم، کلن این بخش رو تمام کنیم. قد قیل للسماء نفس تنتبه، گفته شده برای فلک نفس منتبه هست. ای له نفس منتبه اتون فقط، گفتن آقا فلک فقط نفس منتبه داره که انتباع در جرم و جسم فلک پیدا کرد. و قد نسب هذا الی بعض القدما که ارسطو و اتباع المتقدمین، این قول نسبت داده شده بعضی از قدما مثل ارسطو و پیروان متقدم است. و لعلهم لاحظوا جهت استهلاک نفوس الابنات و فنائها عن ذواتها، این توجیه حرف اوناست که آقا شاید اینا میخواستن بگن که نه فلک نفس مجرد کلی داره، ولی چون نفس مجرد فلک فانیه در عقوله و عقولم که از سبع ربوبیان و جزء عالم نیستن، نفوس گویی افلاک نفوس مجرد فلکی ندارن، گویی ندارن، چون نفانیه در عقولن. عقول هم که از صغر عقولیه. ولعلهم لاحظوا جهت استهلاک نفوس الافلاک و فنائها انزواتها فکأنها به اعتبار تجردها و کلیتها لیست من موجودات حاضرانه. گویی اینا میخواستن ملاحظه کنن چی را؟ جهت فنای نفوس افلاک را. استهلاک یعنی هم فنا، فانی بودن. جهت استهلاک اینکه نفوس افلاک فانی هن، مستهلکن، و فنای اون نفوس از ذوات نفوس فلکی. خب چجوری فانی هن این آقا؟ فکأنها فانی در چی هن؟ فانی در عقول هن. فکأنها به اعتبار تجردها، این نفوس فلکی به اعتبار تجرد و کلیتی که دارن از موجودات این عالم نخواهند بود. چرا؟ چون اینا فانی و مستهلک در عقولن، بل من سوق العقول، بلکه از سوق عقولن، یعنی جزء ذوات عقول، ذات عقول محسوب میشن. و چون عقول هم از سوق ربوبی هستن، پس گویی اینها از عالم عین محسوب نمیشن. گویی، دقت کنید، گویی باید بگیم که درست در بیاد، نه اینکه واقعا اینها جزء عالم نیست. که گفتم اینها همه گل کردن رگ عرفانی نیست. وقیل له نفس جردت، قول دوم اینه که آقا برای سما یا همون فلک نفسی است که جردت، یعنی مجرد است. ای له نفس الکلیه المجرده فقط، یعنی برای این فلک نفس کلیه مجرده فقط هست، دیگه نفس منتبعی جزئی نیست. این قول کیه؟ قول شیخ الرئیس است. و کأنه الحق، گوی ابن سینا ملحق کرده از چی رو؟ خیال الفلکه به حسهی و حسه به خیاله. این خیال الفلکه رو بالاش بنویسید نفس منتبعی فلک. این حسهی یعنی جسم فلک. گوی ابن سینا نفس منتبعی فلک را به جسم فلک ملحق کرده و جسم فلک را به نفس منتبعی فلک ملحق کرده. چرا آقا اینا رو یکی دانسته؟ جسم فلک را با نفس منتبعی یکی حساب کرده، برای همین نیومده نفس منتبعی رو جدای از نفس کلی در نظر بگیره. چرا؟ للطافت نشأت الحسیه، به خاطر اینکه اون نشأت حسی فلک یعنی همون جسم فلکی لطیف است. بله، جسم فلکی لطیفه و نمیتونیم براش دو حیثیت قائل بشیم، بگیم این جسم فلکه، اینم نفس منتبعی که انتباهی در جسم فلک پیدا کرده. و نمیشن دو چیز، میشه مرکب، دیگه بسیط نیست. ولی سریان خیالهی فی جمعی جسته، و به خاطر اینکه خیال فلک که همون نفس منتبعه او باشد در همه جسد و جسم فلک سریان پیدا کرده. چرا در همه جسم فلک سریان پیدا کرده؟ چون فلک جسمش بسیطه. دقت کردیم؟ قیل جمع ایلهو کلتن نفسان، بعضی ها گفتن هر دو قول، هر دو جمعه، یعنی هر دو نفس رو فلک دارد، یعنی برای فلک هر دو نفس است. و ای به امام رازی نسبت داده شده، به فخر رازی. منتها توضیح دادم دیگه، اینجا دیگه هیچی نمیگن حکیم سانی، ولی بنده توضیحاشو گفتم که فخر رازی رابطه اینها رو رابطه ارضی میداند و این قول رو از ظاهر عبارت ابن سینا استفاده میکنه. خواجه نصیر جوابشو میده، ولیکن بر اساس مبنای حکمت متعالی و حکیم سبزواری که در ادامه حالا میاد میگه، البته ادامه اشاره میکنه که نسبت به قول امام رازی ها، ولیکن اینجوری نه، روزی شد. پس بذاریم تو ضمن متن میگم، ولیکن بنابر مبنای حکمت متعالیه در واقع باید بگیم فلک دوتا نفس داره، در واقع یک نفس دارد به دو مرتبه، یک مرتبه از نفس فلک میشه قوه عاقله، مرتبه دیگش میشه نفس منتبعه. یه نفس کلی است که همون قوه عاقله است، یک نفس منتبعه است که همون قوه خیال فلک است. و اشرنا الی الدلیل علی هذا، حالا ما دلیلم بر این اقامه کردیم. چطور آقا؟ از راه امکان اشرف و امکان اخص اینو اثبات میکنن. چی رو اثبات میکنن؟ دیگه همینو میگه حکیم سبزواری، بعد دیگه فرار میکنه، توضیح نمیده تقریر دلیل چیه. چگونه با استفاده از امکان اشرف، قاعده امکان اشرف، میشه برای افلاک دو تا نفس اثبات کرد؟ در واقع امکان اشرف میخواد وجود دو نفس رو برای فلک اثبات کنه ها، یعنی به واسطه قاعده امکان اشرف میخوایم بگیم که هم نفس کلی فلک دارد هم نفس جزئی. چطور؟ خیلی ساده بخوام بگیم اینجوریست، اگر ما در حیوانات و انسانها بپذیریم که نفس منتبعه دارن یا نه. بله دیگه، حیوان قوه خیال دارد، انسان هم قوه خیال دارد. یا اگر بگیم نفس منتبعه مادیست، حیوان و انسان هر دو روح بخاری دارند. اگر این رو بپذیریم باید بپذیریم که در افلاک هم که ممکنه اشرف است هر دو نفس است. چون قاعده امکان اشرف چی میگه؟ اینا رو من تو نهایه توضیح دادم براتون اگه یادتون باشه. قاعده امکان اشرف میگه که اگر یک کمالی از کمالات وجودی در یک مرتبه ای از موجودات هستی وجود داشته باشد، قبل از اینکه این کمال در این مرتبه موجود در این مرتبه وجودی باشد، باید اون مرتبه بالاتر این کمالات را داشته باشد. نمیشه که مثلا انسان یه سری کمالات وجودی داشته باشد و رب و نوع انسان که همون عقل ارضیست اون کمالات وجودی انسان رو نداشته باشه یا برخی از اونها رو نداشته باشه. چون مقتضای حکمت الهی و عنایت الهی اینه که فیض هستی و کمالات وجودی بر ممکن اشرف قبل از ممکن اخس افاضه شود. لذا میگیم که تا فیض هستی مراتب اشرف را طی نکند نوبت به مراتب اخس نمیرسد. دقت کردیم؟ پس اگر گفتیم که افلاک وجودن اشرف از موجودات عالم طبیعت هم، یکیش هم انسان، افلاک از انسان حیوانات وجودشون اشرفه چون جسمشون جسم بسیط فلکیه و نفسشون هم که اقوا نفسن هست از این موجوداتی که تو عالم ماده هستن، پس افلاک میشن ممکن اشرف و معنا ندارد که کمالی از کمالات مثل نفس منتبعه و نفس کلی فلک در مورد انسان حیوان وجود داشته باشد ولی نفس فلکی، نفس کلی و نفس منتبعه نداشته باشه، با اینکه نفس فلکی اشرف و وجودن هست از نفوس حیوانی و انسانی. دقت کردیم؟ امکان اخستم که مشخص از پایین به بالاست دیگه. حالا فعلا چه امکان اشرف بدن میاد؟ از پایین به بالا چه جوری میشه؟ از پایین به بالا یعنی از این انسان نگاه کنید، از حیوان ببینید، اینها دارن نفس منتبع و نفس کلی و جزئی رو، پس اون بالایی هم باید داشته باشد. خب این قاعده است. ببین تا کجا براتون مخونم. بله، از اولین و اشرنا الی الدلیل علی هذا، به دلیل بر این مطلب اشاره کردیم. کدام مطلب؟ بر این که بخوایم بگیم فلک هم نفس کلی دارد هم نفس جزئی. با اون بیت، کدوم بیت؟ تو بیت گفتیم امکان الاشرف به ان قاعدت امکان الاشرف نزولن و کذا امکان الاخص صعودن. به واسطه قاعده امکان اشرف که در قوس نزول جاری می شود از بالا به پایین و قاعده امکان اخص که در قوس صعود جاری می شود از پایین به بالا، لذا یجلی من التجلیه، من التجلیه لذا یجلی، این عبارت بیته. حالا این یجلی رو معنی میکنه حکیم سازار. یجلی یعنی چی؟ یعنی آشکار میکند. من التجلیه یعنی آشکار کردن. این تجلی و اینا نیست، شما نکنید معنای لغویش مراده. میگه امکان اشرف آشکار میکند. چی رو آشکار میکنه؟ آشکار میکنه که نفس فلک دوتاست، نفس کلی نفس جزئی. ای لکون نفس الفلک ذات نشأتین تجرد و الانتباع یکشف و یظهر، یعنی کشف میکند و ظاهر میکند که نفس فلک دارای دو نشأه هست، یعنی دو نفس دارد فلک، یکی نفس مجرده کلیه و دیگری نفس منتبعه جزئیه. کما یقول الامام، همان گونه که فخر رازی گفته که فلک دوتا نفس دارد، منتها نه به این صورت که اونها در عرض هم باشند که از ظاهر حرف فخر رازی استفاده میشه. لذا میگن لا، اشتباه ترجمه نکنید، لا کما، این ویرگولی که اینجا هست این اضافی اشتباه تایپیه، لا کما یقول الامام، نه آنگونه که فخر رازی میگه فلک دوتا نفس داره و این دو نفس رابطه ارضی دارند، اینجوری نه، اشکالشو گفتم براتون. چرا این درست نیست؟ توضیح دادم. چون دوتا نفس یعنی دوتا صورت نوعیه، دوتا صورت نوعی یعنی دوتا فصل. خب دو صورت نوعیه برای یک وجود که معنی ندارد. اگه دو صورت نوعی است دوتا وجوده، دوتا نفس است دوتا ماهیته. دقت کردیم؟ بل به ان تکون لنفسه هویت واحده ذات مرتبتن. این همون مبنایی که متن مطالعه است که خدمتتون عرض کردم. بلکه باید اینجوری بگیم که نفس دوتا فلک دارد، ببخشید فلک دوتا نفس دارد، ببخشید فلک یک نفس دارد که هویت واحده است، منتها اون نفسی که هویت واحده است دو مرتبه دارد. حالا ما دو سه بار اشتباه تعبیر کردم، شما دقت داشته باشید. یه دونه نفس داری، فلک یک نفس دارد منتها دو مرتبه، همچنان که نفس انسان دو مرتبه قوه عاقله و قوه خیال داره، نفس فلکی هم دو مرتبه، نفس کلی که همون قوه عاقله فلک است و نفس جزئی که همون خیال فلک است، هر دو رو داره. و قد مر القاعده تو فتذکرین، قاعده امکان اشراف رو قبلا گفته بودیم و همچنین این قاعده، اگر این قاعده اخیر هم که باشه، نفس هویت واحده دارای دو مرتبه است، قبلا مطرح شده. ولیکن این ظاهرا اون قاعده امکان اشراف رو میگم که پیش از این توضیح دادم. مطلب پایانی، ثم لکل کره کلیه و جزئیه هیه، یعنی برای هر فلکی، هر کره ای، چه هر دو نفس است، هم نفس کلی هم نفس جزئی. یعنی این که ما اومدیم برای افلاک نفس کلی و جزئی در نظر گرفتیم، دقت داشته باشین، منظورم اینه که هر فلک هم نفس کلی دارد هم جزئی. حالا 9 تا فلک داریم، در واقع 18 تا هم نفس داریم. یه نفس هر فلکی یه نفس کلی دارد، یه نفس جزئی. فلک اطلس یک نفس کلی، یک نفس جزئی. فلک ثوابت یک نفس کلی، یک نفس جزئی. همه نه اینکه آنگونه که گفتند نفس فقط نفس کلی است برای فلک اطلس و بقیه افلاک به منزله نفوس جزئی هستند یا به منزله آلات اون فلک اطلس هستند که قبلا اشاره کرده بودیم، این حرف غلطی است. لکل کره کلیه و جزئیه، برای هر کره نفس کلی و نفس جزئی است. هیه یعنی نفس. از لکل منها، بخشید، برای هر کره ای، چه کره کلی باشد چه جزئی باشد، منظور اینه، اشتباه متوجه، یعنی برای هر فلکی، چه فلک کلی یعنی فلک بالاتر که احاطه بر فلک افلاک پایین‌تر داره و چه فلک جزئی یعنی فلک پایین‌تر نسبت به افلاک بالاتر، همشون، بالاترین فلک میشه فلک اطلس که میشه فلک کلی، پایین‌ترین فلک میشه فلک قمر که میشه جزئی ترین فلک، فرق نمی‌کنه چه افلاک کلی چه جزئی، اینا میدونید کلی و جزئی نسبیه دیگه، فلک مثلا دوم، فلک ثوابت نسبت به پایین تر از خودش میشه فلک کلی، نسبت به فلک اطلس که بالاتر از خودشه میشه فلک جزئی. همه افلاک، چه افلاک کلی و چه جزئی، هیه این نفس رو داره. نفسم کدامین نفسا، چه نفس کلی و چه نفس جزئی، همه رو. از لکل منها عقل خاص من الطبقه الارضیه من الغول، چون برای هر یک از این افلاک، برای هر کره ای، اینها میخوره به کره، برای هر کره ای یک عقل خاصی است از اون طبقه ارضیه از عقول. یعنی چی؟ یعنی هر کره ای، هر فلکی یک عقل ارضی دارد، یعنی یه رب النو، یه مسل نوری، یه عرض عقلی دارد، ببخشید یک عقل ارضی دارد و یه مسل نوری، یا بگید رب النو دارد، که این فلک یا کره به شوق اون رب النو در حال گردش است. همچنین برای فلک، هر یک از افلاک تدویر، فلک کوکب، فلک خارج، خارج از مرکز یعنی خارج مرکز، حرکتون علا مرکزیه، یه حرکتی بر مرکزش دارد که اون حرکت، حرکت ارادی است. این حرکت ارادی فلک و این در واقع نفس فلکی، لایتمو تمام نمیشه این سخن الا به نفس تریدو التشبه به عقل تعشقه. دقت کنید، میفرماید این که گفتیم فلک حرکت ارادی دارد و همچنین فلک یک عقل ارضی دارد، این سخن تمام نمی شود جز به واسطه وجود یک نفس برای فلک که اون نفس فلک اراده کرده است که تشبه به اون عقل ارضی پیدا کند که اون عقل ارضی معشوق این فلک است و اون عقل ارضی این فلک را به عشق درآورده است و فلک و کره به عشق اون عقل ارضی خودش یک حرکت دوری را انجام میدهد برای اینکه تشبه به او پیدا کنه و شبیه عقل ارضی بشه. لا ان النفس لکلیین بل کرات الجزئیت و به منزله تعالاته. نه اینکه بعضیا گفتن که نفس فقط برای فلک کلی است، یعنی برای فلک اطلس، و کرات جزئی که زیر مجموعه هستن، یعنی افلاک جزئی مثل ثوابت تا میرسه به فلک قمر، اینها به منزله آلات ابزار او باشن. نه، این حرف غلطی، ما اینو قبول نداریم، چون قبلا هم گفته بودیم یه قول اینه که نفس فلک اطلس و فلک کلی فقط نفس دارد و بقیه افلاک جزئی به منزله آلات و قوای اون فلک کلی هستند، نه اینکه برای هر فلکی نفسی قائل بشیم. حکیم صفدر میگه نه، این غلطه، بلکه برای هر فلک و هر کره‌ای ما باید نفس قائل بشیم، اونم هم نفس کلی مجرده هم نفس جزئی منتبعه. خب این رو گفتم که آقا بحثش رو تمام کنیم تا ابتدای قررون فی المشاعر ظاهرت لنفس الحیوانیه، که دیگه بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.